نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده‌دارانی که در ایران همراه رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و با ما هستید در نخستین ثانیه‌های دوشنبه ایران 25 خرداد ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه زنده‌ای که بخش‌های مختلفش رو تا 45 دقیقه آینده همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرها با وحید پوراستاد.
خیلی ممنون. سلام شنوندگان رادیو فردا. دادگاهی در آفریقای جنوبی با صدور حکمی خروج عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از این کشور را به طور موقت ممنوع کرد. حکم این دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین‌المللی کیفری از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمر البشیر صادر شده است. دادگاه گفته که حکمش تا زمان رسیدگی به این درخواست اعتبار دارد. درباره این خبر در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط تحریم گفت آنها که میگویند تحریم مهم نیست گویی از جیب مردم بیخبر هستند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی روز یکشنبه در جریان سفرش به شهر بژنورد در جمع مردم این شهر گفت آنها که میگویند ما در برابر بیگانگان نباید بایستیم و در برابر پنجه و علاوه یک نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم گویی از زندگی مردم بیخبرند. رئیس جمهوری ایران همچنین با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط رکود اقتصادی و تحریمی گفت در این شرایط دولتش در زمینه دریاچه‌ها و بهبود کیفیت بنزین اقدام کرده است. آقای روحانی همچنین گفت که با کمک مردم تحریم‌ها را لغو خواهیم کرد. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران میگوید تعداد کاربران خدمات اینترنتی تلفن همراه در ایران از 200 هزار نفر تا قبل از شروع به کار دولت حسن روحانی اکنون به 11 میلیون رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای واعظی روز یکشنبه همچنین گفت که نسل سوم تلفن همراه در سال گذشته به 220 شهر ایران وصل شده و امسال نیز انتقال نسل چهارم تلفن همراه در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. آقای واعظی افزوده که پهنای باند اینترنت در ابتدای کار دولت برابر با 700 مگابایت بر ثانیه بوده، اما امروز به 2400 مگابایت بر ثانیه رسیده است. کاوشگر فضایی اتحادیه اروپا موسوم به فیله پس از 7 ماه خاموشی بیدار شده و با مرکز عملیات فضایی اتحادیه اروپا در مادرید تماس گرفته است. مدیر این پروژه به خبرگزاری‌ها گفته است که فیله سوار بر یک دنباله‌دار با نزدیک شدن به خورشید و شارژ باتری‌هایش دوباره فعال شده و شامگاه شنبه 2 دقیقه با این مرکز تماس گرفت و آنها امیدوارند که بتوانند کار جمع‌آوری اطلاعات از سطح دنباله‌دار را که در آن پیاده شده از سر بگیرند. این کاوشگر در آبان ماه گذشته از روزتا، سفینه فضایی حامل آن، جدا شد و بر روی دنباله‌دار P76 فرود آمد، اما چون زیر سایه یک صخره به زمین نشست باتری‌هایش پس از 60 ساعت از کار افتاد. فیله پیش از خاموشی اطلاعات با ارزشی را به زمین فرستاده بود. فرماندار مشهد با تایید خبر وقوع انفجاری در کارگاهی در این شهر و کشته شدن یک نفر گفته است که علت آن انفجار یک خمپاره قدیمی در ضایعات آهن این کارگاه ذوب فلزات بوده است. عبدالله ارجائی به خبرگزاری های ایران گفته است که این کارگاه در منطقه گلشهر مشهد در مزایده‌ای مقادری آهنالات مستعمر را از یکی از واحدهای نظامی خریداری کرده و 2 کارگر در حال بازیافت آن بودند که خمپاره منفجر شد و یکی از 2 کارگر کشته شده و دیگری زخمی شده است. آزاده،
متشکرم وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. ادامه کار برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای با حضور کارشناسان در امور تحریم‌ها در وین.
حتی حمایت جامعه هم در این مورد خواست. دقیقاً به مؤثر بودن تحریم‌ها اشاره کرد.
تشکیل تشکل تازه‌ای که میگوید ارتباطی با محمود احمدی نژاد ندارد.
برای حضور کنترل شده آقای احمد نژاد و هم تیمی هاش تا حدی فضا باز بشه در انتخابات آینده که در یه حد محدودی که به اون غلبه یک گروه در مجلس صدمه نزن.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید. حدود دو هفته تا پایان مهلت ایران و گروه 5 علاوه 1 برای دستیابی به متن نهایی توافق جامع باقی مونده و وین همچنان محل مذاکراتیه که به ماراتونی بی‌وقفه برای دیپلمات‌هایی از ایران و گروه 5 علاوه 1 تبدیل شده. روز یکشنبه هم مذاکرات با حضور دو دیپلمات ارشد ایران و اتحادیه اروپا عباس سرخشی و هلگا شمید ادامه داشت و در روزهای آینده همکاران این دو کارشناسان دو طرف در امور خلع سلاح و تحریم‌ها کار رو بر روی نگارش متن توافق جامع و متمم‌های اون ادامه خواهند داد. از هانا کاویانی جزئیات رو می‌شنویم.
از روز 13 فروردین که طرفین در لوزان بر چارچوب توافق جامع به تفاهم نظر رسیدند، دو سرفصل اساسی به عنوان نقاط اختلاف نظر بر سر میز مذاکره در این ماه‌ها و هفته‌ها به صورت رسمی و غیر رسمی بارها تکرار شدند. از یک سو صحبت بر سر نحوه و جدول زمانبندی رفع تحریم هاست و سوی دیگر میزان دسترسی‌ها و بازرسی‌ها به تأسیسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای ایران برای راستی‌آزمایی از برنامه اتمی ایران. در ایران از روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به توافق جامع درباره نحوه اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها تاکید کرد که از زمان امضای توافق و ارجاع آن به شورای امنیت برای تایید تا اجرا و رفع تحریم‌ها چند ماهی زمان لازم است. روز یکشنبه هم آقای روحانی که این بار در بجنورد سخن می‌گفت درباره تحریم‌ها افزود:
اونهایی که می‌گویند ما در برابر بیگانگان نباید بیستیم، اونهایی که می‌گویند ما در برابر پنج به اضافه یک با قامتی رشید با دیپلمات های کار آزموده نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم، گویی از زندگی مردم بیخبرند.
رویکرد حسن روحانی و کابینش به مسئله تحریم‌های بین‌المللی و تلاش برای رفع آنها که در دو روز گذشته بر آن تاکید کرده، با شعار انتخاباتی چرخیدن چرخ زندگی مردم همزمان با چرخ سانتریفیوژها گره خورده است. رویکردی که تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس آن را ناشی از تمرکز بر گفتمان پیشرفت در مقابل عقب ماندگی ارزیابی می‌کند.
خب این یعنی به عبارتی اومد در مقابل مدل نظامیان ایستاد که یه کره شمالی سازیه. ما در تحریم ها خلاصه زندگی خواهیم کرد بدون رشد، بدون توسعه. یه جمله هم گفت: هیچ کشوری وارد مدار توسعه نشده وقتی در محاصره بوده. ببینید این یک نوع مرزبندی بازم با زبان دیپلماتیکه، یعنی با این زبان دیپلماتیک و بوروکرات در حقیقت اون ادعایی که راست افراطی و آقای خامنه‌ای میگوید رو به چالش کشید. منتها این چالش با زبان حقوقی صورت گرفت که متاسفانه گاهی با حمایت جامعه هم به خاطر فضای امنیتی گاه همراه نمیشه. حتی حمایت جامعه هم در این مورد خاص دقیقاً به موثر بودن تحریم‌ها اشاره کرد.
اما موضوع رفع تحریم‌ها که منتقدان در ایران تاکید می‌کنند باید همزمان با اقدامات ایران انجام شود، تنها چالش مذاکره کنندگان نیست. بازرسی‌ها و دسترسی‌ها این روزها نقل محافل خبری و تحلیلی از تهران تا واشنگتن است. دسترسی هایی که با تصویب و اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران ممکن خواهد شد. پروتکلی که حسن روحانی تاکید می‌کند اجرای آن اسرار امنیتی دفاعی ایران را فاش نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری در این باره در تهران گفت:
مسئله تازه‌ای نیست، مربوط به ایران تنها هم نیست، یک معاهده ای است که به هر حال توی این معاهده بسیاری از کشورها دارن اجرا میکنن و عمل میکنن، ایران هم اجرا خواهد کرد. اون چه که برای ایران بسیار مهمه این که با اجرای این توافق و با اجرای پروتکل ثابت بکنه به این که اتهامات بی اساسی که علیه ایران زده میشد که ایران داره بمب هسته‌ای میسازه یا در پی ساخت بمب هسته‌ای است، برای جهانیان روشن بشه که این اتهام بی اساس است.
حسن روحانی در حالی از اجرای پروتکل الحاقی در صورت دستیابی به توافق جامع حمایت می‌کند که این موضوع منتقدانی سرسخت در تهران دارد. در مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی علایالدین بروجردی گفته است حتی اجرای موقت این پروتکل که اجازه برخی دسترسی‌های بیشتر برای راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران را می‌دهد هم باید به تصویب مجلس برسد.
تازه‌ترین اظهار نظرهای مقام‌های ایرانی در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و چالش‌های دو طرف در گزارش هانا کاویانی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم شما هم از همراهان شبکه تصویری رادیو فردا باشید. ساعت 11 دقیقه بامداد تهران در پی صدور حکم دیوان بین المللی کیفری لاهه برای دستگیری عمر البشیر رئیس جمهور سودان به اتهام جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی، دادگاهی در آفریقای جنوبی هم او را از این کشور ممنوع الخروج کرد. عمر البشیر که برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی رفته، از طرف دیوان بین المللی کیفری به ارتکاب جنایت علیه بشریت در منازعه و بحران در دارفور متهم شده. جزئیات را از الهه روانشاد بشنویم.
روز یکشنبه پس از صدور حکم دیوان بین المللی کیفری لاهه، دادگاهی در آفریقای جنوبی نیز از مقامات این کشور خواست تا مانع از خروج عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از آفریقای جنوبی شوند. عمر البشیر برای شرکت در نشست سران اتحادیه آفریقا در جوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی به سر می‌برد. قاضی دیوان بین المللی کیفری لاهه در دستوری خواسته است تا دولت آفریقای جنوبی اطمینان حاصل کند که تمامی پست‌ها و قوای مرزیش تابع حکم بین المللی جلب عمر البشیر هستند. در همین حال، کمال اسمال، وزیر امور خارجه سودان، در خارتوم، پایتخت این کشور، به خبرنگاران گفت که پیش از سفر عمر البشیر به آفریقای جنوبی، به او اطمینان داده شده که از سفرش استقبال می شود. وزیر امور خارجه سودان افزوده است که رئیس جمهوری مطابق برنامه از پیش تعیین شده نیز به کشور باز خواهد گشت. او در ادامه گفت که حکم دیوان بین المللی کیفری لاهه با واقعیت جاری در سودان ربطی ندارد. کنگره ملی آفریقای جنوبی که حزب حاکم در این کشور است نیز روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور به تمام کسانی که در گرد همایی اتحادیه آفریقا یا همان نشست سران کشورهای آفریقا در جوهانسبورگ شرکت کردن مسئولیت داده است، چیزی که به گفته این حزب در نشست‌های اتحادیه آفریقا و حتی سازمان ملل متحد عرف معمول است. اسوسییتد پرس در ادامه گزارش خود می‌افزاید که حتی پیش از رویدادهای روز یکشنبه هم حزب حاکم آفریقای جنوبی از دیوان بین المللی لاهه خواسته بود تا ادامه بررسی پرونده رئیس جمهوری سودان را متوقف کند، چرا که هیچ یک از کشورهای عضو را مجبور به بازداشت یک رئیس جمهور بر سر قدرت نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی افزون بر این آورده است که حزب حاکم در آفریقای جنوبی دیوان بین المللی کیفری لاهه را متهم به اجرای گزینه‌ای و دلبخواه عدالت کرده است و خواهان آن شده که نظارتی بر عملکرد این دادگاه انجام شود. عمر البشیر، رئیس جمهوری فعلی سودان، 26 سال پیش پس از یک کودتا زمام امور را در این کشور به دست گرفت. در سال 2005 میلادی، 10 سال پیش، شورای امنیت سازمان ملل متحد دادگاه بین المللی کیفری را مأمور کرد تا درباره وضعیت منطقه بحرانی دارفور تحقیق و تفحص کند. روز یکشنبه دیوان بین المللی کیفری لاهه حکم جلب عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان را به اتهام جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی صادر کرد. این نخستین بار است که دیوان بین المللی کیفری لاهه حکم جلب یکی از رهبران کشورهای جهان را صادر می کند که هنوز بر مسند قدرت است. سودان دادگاه لاهه را به رسمیت نمی شناسد. اگر عمر البشیر برای محاکمه در دادگاه لاهه حاضر شود، ممکن است به اشد مجازات که حبس ابد است محکوم شود. بر پایه برآورد سازمان ملل متحد از سال 2003 میلادی، 12 سال پیش تا کنون، نزدیک به 35 هزار نفر در منطقه دارفور در جنوب سودان کشته شدند و بیش از 300 هزار نفر نیز به دلیل گرسنگی یا بیماری جان باختند و 2,700,000 نفر نیز آواره شدند. سخنگوی دادگاه لاهه گفته است که عمر البشیر متهم است که آمدن حملات علیه بخش عمده‌ای از جمعیت غیرنظامی دارفور، قتل، قلع و قمع، شکنجه غیرنظامیان و چپاول شدن اموالشان را هدایت می‌کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس روز یکشنبه و در میانه همه اینها، عمر البشیر، رئیس جمهوری تحت تعقیب بین المللی، در یک عکس دست جمعی سران آفریقایی در جوهانسبورگ لبخند زنان مقابل فلش دوربین‌ها حاضر شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. در گزارش‌های مختلف این خبرها عنوان شده که کردهای سوریه در یگانهای مدافع خلق در حالی که از حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردار شدند در استان رقه سوریه به مساحت و عمق بیشتری از مناطق تحت کنترل داعش یا گروه خلافت اسلامی نفوذ کردند. جزئیات رو با همکارم ایلیا جزائری ادامه میدیم در منطقه که با ماست. ایلیا، از پیشروی کردها برای ما بگو و واحدهایی که از ارتش آزاد به خصوص به سمت شهر تل ابیض رفتند.
بله آزاد، این واحدها همچنان به سمت شهر تل ابیض در حال پیشروی هستند. ساعاتی پیش واحدهای حمایت از خلق کرد به همراه چند واحد از ارتش آزاد سوریه شهرک سلوک رو که در 65 کیلومتری جنوب شرقی تل ابیض داره از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بازپس گرفتن. الان اینطور که سخنگوی واحدهای حمایت از خلق کرد میگه، مسیر میان تل ابیض و شهر عرقه، پایتخت داعش در سوریه، در تیررس اونها قرار داره و اینها دارن سعی میکنن، کردها دارن سعی میکنن با تصرف شهر تل ابیض یا بهتر بگم با بازپسگیری اون از شبه نظامیان داعش، خطوط امدادی داعش رو از اون مسیر ببنده. تل ابیض بسیار مهم است هم برای داعش به خاطر نزدیک بودنش به مرکزش در سوریه یعنی شهر رقه، و برای کردها چرا که اگر کنترل تل ابیض رو داشته باشن، مناطق تحت کنترل خودشون میان در استان هسکه و روم متصل میکنن با شهر کوبانی که اون هم تحت کنترل اونها هست.
و قبل از اینکه بریم سراغ عراق و درگیری‌هایی که در عراق هم ادامه داره، ازت می‌خواستم در مورد این موضوع بپرسم که پناهجویان سوری که به هر حال مشکل پیدا کردن و روز گذشته گفته شد که ترکیه اجازه ورود اونها رو به خاک کشورش نداد، در چه وضعیتی هستن؟
آزاد، خبرگزاری رویترز یک خبر فوری نقل کرد مبنی بر اینکه مقام‌های ترکیه بالاخره راضی شدند و مرزها رو باز کردند و حدود 1500 نفر از آوارگان رو راه دادن به داخل خاک ترکیه با نزدیک شدن درگیری‌ها. اما یکی این در منطقه مرزی هست، اما در خود شهرهای کشور درگیری هست، گزارش‌ها که از این هست که شبه نظامیان داعش اجازه نمیدن به مردم خارج بشن و مردم میگن اگر شما تخلیه کنید جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل شهرها رو بمباران خواهد کرد، و در حقیقت دارن از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن.
و در عراق چه خبر؟ استان الانبار همچنان درگیری‌ها در اون ادامه داره و پیشروی‌های ارتش عراق هم ادامه داره.
بله، محمد الحرات سخنگوی اشایر استان الانبار گفته که 80% از خطوط امدادی داعش در استان الانبار قطع شده. شبه نظامیان داعش دارن سعی میکنن با استفاده از عملیات انتحاری بتونن تلفاتی رو وارد کنن به نیروهای عراقی متشکل از نیروهای ارتش عراق، شبه نظامیان شیعه و جنگجویان اشایر. اما در ساعت‌های پیش نیروهای عراقی در الانبار دست برتر رو داشتن و چند حمله شبه نظامیان داعش رو به ناحیه البغدادی و همچنین به ناحیه دجله در استان الانبار خونسا کردند و شماره از شبه نظامیان رو کشتن. به علاوه اینکه جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل هم دارن در این زمینه نقش بازی می‌کنن و چندین خودروی بزرگ بمب‌گذاری شده و چند موضع رو منهدم کردن.
ممنونم از تو همکارم ایلیا جزائری، از منطقه با ما بود، در مورد آخرین تحولات عراق و سوریه با او بودیم.
امیدواریم به زودی ما هم مانند مردم ترکیه به یک انتخابات آزاد و مردمی داشته باشیم بدون استرس. یک کشاورز از آستانه عراق.
من نمیدونم این مراجع اینقدر به فکر این چیزا هستن، چرا به فکر این اقتصاد و این مردم فقیر و این همه جوانای بیکار و این همه آدم تحصیل کرده که بیکارن و دنبال شغل میگردن و این همه فساد که در جامعه هست و اشتباهی، اینا چرا دنبال این چیزا نیستن؟
من میخواستم بگم تا موقعی که نظام ولایت فقیه توی مملکت حکومت میکنه، نباید هیچ توقعی از این رئیس جمهور و حتی رئیس جمهور بعدی هم داشته باشید، چون همه تصمیمات کلی رو رهبری میگیره. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
از طریق وایبر هم میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید. 2420-725-970-30 شماره وایبر رادیو فردا است. ادامه میدیم باز هم با یک گزارش دیگه. عضو مؤسس جبهه یکتا گفته که این تشکل ارتباط تشکیلاتی با محمود احمدی نژاد نداره. این گفته ها چند روز بعد از اعلام موجودیت تشکلی بر زبان آورده شده که نام کامل اون یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامیه. این تشکل در برگیرنده بعضی از وزیران و مدیران ارشد دولت نهم و دهم در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هست. از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
پیشاپیش اولین همایش جبهه یکتا در روز دوشنبه، برخی رسانه‌های داخلی هنوز از نوع مناسبات این تشکل با محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم و رئیس جمهوری پیشین ایران می‌پرسند. روز یکشنبه محمد حسینی، عضو هیئت مؤسس جبهه یکتا و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم، در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا در این باره گفت: قبلا هم اعلام شده که اعضای این جبهه ارتباط تشکیلاتی با محمود احمدی نژاد ندارند. فارغ از نوع مناسبات، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، از ملاحظات احتمالی پشت این پاسخ میگوید و تصمیم اعلام موجودیت جبهه یکتا.
در جریان مقابل دو حزب جدید آمدند، وارد فعالیت شدند و در جریان مربوط به اقتدارگراها، آقای احمدی نژاد خب تحت فشار بسیار جدیدی بود و به گونه ای باید تکلیف خودش رو روشن میکرد که اینکه در کجا قرار گرفته، و دو هدف رو اونها دنبال میکردند. یکی اینکه بتونند با حضور پیش از زمان به عنوان یک فرد و یک جریان بیان بگن که خب ما هم در این مذاکراتی که انجام میشه برای تشکیل جبهه های مختلف نقش داریم، پس در بستن لیست ها واسه ما هم باید سهمیه‌ای در نظر گرفته بشه. نکته دوم این بود که یک بازی دوگانه‌ای رو بکنن، و اگر فضا به گونه‌ای بود که آقای احمدی نژاد شخصا نتونست بیاد کاری رو بکنه، اینها خودشون رو مستقل نشون بدن و بگن خب ما هیچ ارتباطی با آقای احمدی نژاد نداریم و ما همون هستیم که اکثرمون طی دوران ریاست جمهوریشون از کابینه بیرون اومدیم یا ما رو کنار گذاشتن. خب این رویکرد جدیدی هست که طبیعتاً به معنای این هست که میخواهند جهشی رو داشته باشن به سمت انتخابات و مبارزات پیشنگام انتخاباتی.
محمد حسینی در پاسخ به ایسنا همچنین به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین دیدار با اعضای دولت دهم سخن به میان آورد. این گفته که دولت دهم شعارها و آرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و انقلاب را بر سر دست گرفته است. حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در سیراکیوز نیویورک، از ارتباط این پاسخ با محاسبات سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشاپیش انتخابات مجلس آینده میگوید.
نکته اینه که توی انتخابات مجلس اینکه رهبری چه ایده‌ای برای مجلس آینده داره خیلی اهمیت داره و به نظر میسه ایده چندان تغییر نکرده. یعنی هنوز کماکان رهبری در پی اینه که یک مجلس متکثر اما کنترل شده داشته باشه که غلبه مطلق با یک جناح نباشه. از این زاویه اگر نگاه بکنیم، حضور نیروهای منتسب به آقای احمدی نژاد میتونه به اون تکثر کنترل شده که باعث گرمی بازار انتخابات میشه و همطور مجلس رو کنترلش رو توسط رهبری و بیرون بیشتر امکان پذیر میکنه و نمیذاره به عنوان قدرت مستقل جلوی منویات رهبری بیسته، تکمیل میکنه و تقویت میکنه. بنابراین من فکر میکنم برای حضور کنترل شده
آقای احمد نژاد و هم تیمیهاش تا حدی فضا باز بشه در انتخابات آینده، ولی همونطوری گفتم در یه حد محدودی که به اون غلبه یک گروه در مجلس صدمه نزن.
تدبیر و پسند رهبر امری است و تأثیر شکلگیری جبهه یکتا بر رقابت‌های درونی جناح اصولگرا امری است دیگر. سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید ورود این جبهه به صحنه سیاسی برای طیف‌های گوناگون جناح اصولگرا مثل شمشیری است دولبه.
بازگشت فعال همکاران احمدی نژاد برای جبهه اصولگرا هم تهدید و هم فرصت‌های رو ایجاد می‌کنه. فرصت به این خاطر که گروه احمدی نژاد در وزارتخونه‌ها و نهادهای شبه دولتی نفوذ دارند و احیای شعار عدالت اجتماعی و عوام‌گرایی میتونه طبقات کم درآمد رو به نفع اصولگراها بسیج بکنه. اما بازگشت گروه احمدی نژاد میتونه در داخل جبهه اصولگرا مبارزه قدرت رو تشدید بکنه. تندروها و از جمله گروه احمدی نژاد بخش مهمی از رهبری جبهه اصولگرا رو میخواند و آماده همکاری با اصولگراهای میانه رو مثل لاریجانی، قالیباف و رضایی نیستند. احتمال موفقیت این گروه من چندان نمیبینم. در انتخابات 92 نماینده تندروها یعنی آقای سعید جلیلی فقط 10-11% آرا رو به دست آورد و قاعدتا در انتخابات مجلس هم همین حدود آرا رو به دست خواهد آورد.
محمد حسینی عضو مؤسس جبهه یکتار در روزهای گذشته از ملاقات اعضای این جبهه با علمای نظیر محمد تقی مصباح یزدی، چهره شاخص جبهه پایداری، محمد علی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، هاشم حسنی بوشهری، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور، و آیت الله حسین نوری همدانی مرجع تقلید سخن به میان آورد. به گفته او اعضای جبهه یکتا همچنین با تشکل‌های اصولگرایی که نامی از آنها نبرد تماس‌هایی داشته است.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد و به بررسی پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای احتمالی ورود دوباره یاران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به صحنه سیاسی کشور می‌گفت. جزئیات رو میتونید در همین زمینه در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. و در ادامه همراه میشیم با فریبرز غریب، خبرهای ورزشی رو هم با او دنبال میکنیم.
تیم ملی والیبال ایران یک شنبه شب در خاک روسیه با پیروزی مقابل تیم میزبان امیدهایش برای صعود به مرحله بعدی لیگ جهانی زنده شد. والیبالیستای ملی پوش ایران که شنبه شب در مسابقه اول روسیه قهرمان المپیک 2012 را 3-1 شکست داده بودند، یک شنبه شب در سه گیم متوالی 25-20، 25-18 و 25-21 به پیروزی رسیدند و با کسب 6 امتیاز سرنوشت ساز از میزبان بازی‌های خارج از خانه خود را پایان بردند. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران بعد از پیروزی اول مقابل روسیه در گفتگو با سیما در مورد این مسابقه گفته بود:
گیم اولو به خاطر باختایی که تو بازی قبلی داشتیم واقعا با استرس شروع کردیم، ولی خب خوشبختانه تو بقیه بازی تونستیم برگردیم به بازی و خدا رو شکر بازی خیلی مسلط رو انجام دادیم.
در گروه دوم لیگ جهانی تیم والیبال ایران با 7 امتیاز بعد از آمریکای 17 امتیازی و لهستان 11 امتیازی در رتبه سوم قرار دارد و از روز 29 خرداد در تهران به ترتیب میزبانی از تیم‌های آمریکا، لهستان و روسیه را بر عهده خواهد داشت. تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری اولین دیدار خود در مسابقات مقدماتی جام جهانی در آسیا مقابل ترکمنستان روز یکشنبه وارد این کشور شد. ملی پوشان ایران پس از برپایی اردوی 5 روزه در تاشکند و بازی تدارکاتی با تیم ملی ازبکستان عصر یکشنبه با پرواز چارتر وارد شهر داش آغوز شدند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران ترکمنستان ساعت 17:30 روز سه‌شنبه در ورزشگاه شهر داش آغوز برگزار خواهد شد. دو ملی پوش ایران جلال حسینی به دلیل مشکل مالیاتی و سروش رفیعی به دلیل مشکل خدمت سربازی ممنوع الخروج شدند و نتوانستند ملی پوشان ایران را در سفر به ترکمنستان همراهی کنند. ایران در گروه 4 مقدماتی جام جهانی در آسیا در کنار تیم‌های ترکمنستان، گوام، عمان و هند قرار دارد. و رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا یورو 2016 یک شنبه شب پیگیری شد که در دو نتیجه مهم در گروه 5 تیم ملی انگلیس در یک بازی پرگل 3-2 میزبانش اسلوونی را شکست داد و با 18 امتیاز از 3 مسابقه در صدر جدول دست نیافتنی شد. اما در گروه 7 تیم ملی فوتبال روسیه در خانه با 1 به اتریش باخت و با قرار گرفتن در رتبه 3 جدول امیدش برای صعود کمرنگ شد. اتریش و سوئد از این گروه شانس صعود دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما شب زنده داران که از ایران به خصوص همراه ما هستید. در 30 دقیقه بامداد تهران امیدواریم که همچنان بتونید بمونید با رادیو فردا و در ادامه برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از اون بریم با الهه روانشاد همراه بشیم، خبرها رو بشنویم.
سلام شنوندگان گرامی. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران میگوید تعداد کاربران خدمات اینترنتی تلفن همراه در ایران از 200,000 نفر تا قبل از شروع کار دولت حسن روحانی اکنون به 11 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای واعظی روز یکشنبه همچنین گفت که نسل سوم تلفن همراه در سال گذشته به 220 شهر ایران وصل شده و امسال نیز انتقال نسل چهارم تلفن همراه در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. آقای واعظی افزود که پهنای باند اینترنت در ابتدای کار دولت برابر با 700 مگابایت بر ثانیه بوده، اما امروز به 2400 مگابایت بر ثانیه رسیده است. انجمن آمریکایی نشنال جئوگرافی از عکاسان حرفه‌ای در سراسر جهان دعوت کرده تا در مسابقه امسال آن شرکت کنند، اما عکاسان مقیم ایران امکان شرکت در آن را نخواهند داشت. نشنال جئوگرافی در سایت خود اعلام کرده که مسابقه امسال با عنوان مسابقه عکس مسافر برگزار می شود و عکاسان از گوشه و کنار جهان فرصت دارند تا روز 30 ماه ژوئن برابر با 10 تیر ماه عکس‌های خود را ارائه کنند تا برندگان نهایی جوایز برگزیده شوند. در این اطلاعیه در این حال تاکید شده که کارهای عکاسان مقیم ایران، کوبا، کره شمالی، سودان و هر جای دیگری که ممنوع است پذیرفته نخواهد شد. نشنال جئوگرافی به صراحت به دلیل این تصمیم اشاره نکرده، اما به نظر می رسد محرومیت عکاسان مقیم این کشورها به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکا و عدم امکان پرداخت مبالغ جوایز به آنها باشد. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه همزمان با دومین سال انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری از حل نشدن موانع فعالیت این نهاد صنفی انتقاد کرد. این انجمن در بیانیه خود نوشته موانع ناشی از اقدامات بعضی دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه برای بازگشایی انجمن همچنان به قوت خود باقی است. در این بیانیه با انتقاد شدید از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته شده این وزارتخانه به جای شناسایی حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با تمهیداتی غیر آشکار سیاست نادرستش را به شکل پیش میبرد تا مانع بازگشایی انجمن صنفی شود. پایان نقل قول. این انجمن از حسن روحانی خواسته تا برای رفع موانع ناشی از سیاست‌ها و اقدامات وزیر کار دستورات اکید و فوری صادر کند. دادگاهی در آفریقای جنوبی با صدور حکمی خروج عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از این کشور را به طور موقت ممنوع کرد. حکم این دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین المللی کیفری از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمر البشیر صادر شده است. دادگاه گفته که حکمش تا زمان رسیدگی به این درخواست اعتبار دارد. عمر البشیر که برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی رفته است، از سوی دیوان بین المللی کیفری متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت در منازعه دارفور است. کاوشگر فضایی اتحادیه اروپا موسوم به فیله پس از 7 خاموشی بیدار شده و با مرکز عملیات فضایی اتحادیه اروپا در مادرید تماس گرفته است. مدیر این پروژه به خبرگزاری ها گفته است که فیله سوار بر یک
دنباله‌دار با نزدیک شدن به خورشید و شارژ باتری‌هایش دوباره فعال شده و شامگاه شنبه 2 دقیقه با این مرکز تماس گرفت و آنها امیدوارند که بتوانند کار جمع‌آوری اطلاعات از سطح دنباله‌داری را که در آن پیاده شده از سر بگیرد. این کاوشگر در آبان ماه گذشته از روستا، سفینه فضایی حامل آن جدا شد و بر روی دنباله‌دار P-76 فرود آمد، اما چون زیر سایه یک صخره به زمین نشست، باتری‌هایش پس از 60 ساعت از کار افتاد. فیل پیش از خاموشی اطلاعات با ارزشی به زمین فرستاد.
متشکرم. الهه روانشاد بود و خبرها رو شنید از رادیو فردا. اما در ادامه همراه بشید با رویا کرمی مجد در برنامه هفتگی او صدایی دیگر درباره زنان و مسائل و مشکلاتشون بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. ادامه بحث بر سر حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی و همینطور استعفای پروفسور هانت برنده جایزه نوبل در پی سخنرانی سکسیستی در یک کنفرانس جهانی دو موضوعیه که من رویا کریمی مجد برای این برنامه صدایی دیگر انتخاب کردم. پیش از همه اما با صدای یک شنونده رادیو فردا آغاز کنیم.
یعنی واقعا فکر کردی الان مشکل اصلی مملکت ما حضور زنان تو ورزشگاه اصلا این نیست. سخت در اشتباه هستیم. مشکلات اصلی ما خیلی 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 بیشتر از این هستن.
اما واقعا چرا مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها با وجود همه مسائل و مشکلاتی که زنان ایرانی درگیر اون هستند برای زنان مهمه؟ با شنیدن سخنان سودرات، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، شاید به پاسخ این سوال نزدیک بشیم.
یه نکته ای که نباید فراموش بکنیم این که این تبعیضی که علیه زنان داره اعمال میشه سابقه 3 ساله داره. در واقع پیش از این زنان خیلی راحت آزادانه میتونستن وارد ورزشگاه‌هایی بشن و والیبال و بسکتبال و اینطور ورزش‌ها رو تماشاچی باشن و این در واقع یک بدعت‌گذاری جدیده. اونچه که در سال‌های اخیر فعالان حقوق زنان و حتی مردم عادی خواستن حضور همه زن‌ها بوده و اینکه دعوت‌نامه‌ای باشه یا یه قشر مخصوصی وارد ورزشگاه بشن و بتونن به عنوان تماشاگر اونجا حضور داشته باشن، مطالبه اونها رو برآورده نمی‌کنه.
با تمام تلاش‌های فعالان مسائل زنان برای صدور اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها، حالا تنها 5 روز تا بازی والیبال ایران و آمریکا در تهران باقی مونده و مثل بیشتر مسائل مربوط به زنان توصیه میشه که زنان مشتاق در سکوت از اون بگذرن و گویا قراره تنها خانواده‌های ورزشکاران اجازه حضور در ورزشگاه رو پیدا کنند. شاهین دختر مولاوردی، معاون امور زنان رئیس جمهور، هم ترجیح داده سکوت کنه.
من ترجیح میدم در این رابطه صحبت نکنم. اجازه بدید این مسابقات برگزار بشه بی سر و صدا. قطعاً به دنبال راه حل و فراهمسازی زیرساخت‌ها هستند و سازوکار لازم و مدیریت موضوع. دولت نظرش این نیست که این موضوع رها بشه و صورت مسئله پاک بشه. این یه مسئله است و باید راه‌های حلش رو پیدا بکنیم.
این سکوت و آرامش در حالی به زنان توصیه شده که آن سوی ماجرا کسانی که خود را انصار حزب الله مینامند تهدید کردند در صورت حضور زنان در ورزشگاه‌ها باید انتظار یک برخورد خونین را داشت. یک خبرنگار در گفتگوی مطبوعاتی با نوبخت سخنگوی دولت از او پرسید.
بیانیه ای رو گروهی دادن تحت عنوان این که در واقع یک راهپیمایی رو خواهند داشت در روز بازی ایران و آمریکا.
قطعا دولت هم چه اجازه ای نخواهد داد. حالا برخلاف اجازه دولت اگر عده‌ای بخوان اقدام بکنن، حتما انتظاره که قوه محترم قضاییه با قانون شکنان برخورد جدی داشته باشه.
اما در مقابل این سخنان نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، فرمانده پلیس ایران گفته است که ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها از وظایف ذاتی پلیس است. حسین اشتری هیچ اشاره‌ای به دلایل غیرشرعی بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها نکرده است. سودرا در مورد تهدید به برخورد با زنان متقاضی حضور در ورزشگاه‌ها میگوید:
تعجب برانگیز نیست که این گروه بخوان که زنان را از همه عرصه‌های اجتماعی محو بکنن. در واقع حضور در فضای عمومی حق شهروندی هر انسانیه و این گروه های تندرو هرچی بیشتر دارن فشار بیانیه‌ای که منتشر کردن بسیار تند و تیزه، حتی به اشاره کردن خونریزی خواهیم کرد. واقعیت اینه که این یک شکل دیگه ای از فضای تندرو داره به ما نشون میده که میخواد زنها فقط در چارچوب خونه ها بمونن و در هیچ فضای عمومی حضور نداشته باشن.
شاید شما همین جمله رو شنیده باشید. بگذارید برایتان توضیح دهم که مشکلم با زنان چیست. وقتی در آزمایشگاه هستند سه اتفاق ممکن است بیفتد. شما عاشقشان میشوید، آنها عاشق شما میشوند و وقتی نقدشان میکنید گریه میکنند. اینها بخشی از سخنان دانشمند 72 ساله‌ای هست که نوبل فیزیولوژی پزشکی رو در سال 2001 برده. پروفسور تیم هانت یک بیوشمیدان انگلیسی تبار هستش که این سخنان رو در کنفرانس جهانی علوم و روزنامه‌نگاری علمی در سئول پایتخت کره جنوبی بر زبان آورده. سخنانی که واکنش‌های بسیار زیادی رو همراه داشته. همراه هستیم با بهاره سلطانیان، فعال حقوق زنان، دکترای برق از دانشگاه تامپره فنلاند که این روزها ساکن آمریکاست. خانم سلطانیان، از واکنش فمینیست‌ها به سخنان آقای تیم هانت بگید.
واکنش ها خیلی زیاد بود، برای اینکه شنیدن یک همچین جمله ای از کسی که در این سطح علمی هست و اینکه واقعا طنز تلخ ماجرا این هست که ایشون خانومشون خانم ماری کولینز هستن، یکی از معروف‌ترین پروفسورهای ایمنی شناسی در دانشگاه کالج لندن هستن و خودشون دو تا دختر دارن. بیشتر قضیه رو سخت میکنه که کسی که در چنین لولی هست یه همچین حرفی کاملا سکسیستی بزنه. این قضیه خب واکنش‌های خیلی شدیدی رو هم در پی داشتن، نقدهای خیلی زیادی بهش شد که نتیجهش عذرخواهی ایشون بود، نه به خاطر حرفی که زدن، به خاطر اینکه دیگران ناراحت شدن و استعفایشون از کمیته تصمیم گیرنده جایزه‌ای که یه انجمن سلطنتی علوم بیولوژی در انگلستان استفاده دادن از این سمتشون و همینطور پروفسور افتخاری دانشگاه کالج لندن هم بودن که باز استعفا دادن.
خانم سلطانیان، صدای پروفسور تیم هانت زمانی که اون سه جمله معروف رو بر زبان می آورد متاسفانه ضبط شده، وجود نداره، اما میتونیم با همدیگه سخنان ایشون رو در زمانی که عذرخواهی کردن بشنویم.
I did mean the part about
حقیقت دارد. من در آزمایشگاه هم عاشق شدم و هم عاشقم شدم و این خیلی در کار علمی اختلال ایجاد میکنم، چون در آزمایشگاه مسئله بسیار مهم آن است که عامل خارجی بر وضعیت و وظیفه افراد تأثیری نگذارد. فکر میکنم اینجور گرفتاری های عاطفی بسیار مشکل ساز خواهد شد. من جدا بابت این که ممکن است توهینی کرده باشم معذرت میخواهم. این کار بدی بود و من قطعا همچین قصدی نداشتم. من در واقع صرفا میخواستم که حقیقت را بگویم.
خانم سلطانیان، نکته قابل توجه در سخنان آقای تیم هانت این هستش که ایشون هیچ معذرت خواهی رسمی رو به زبون نمیارن و عملا میگه که واقعیتی رو بر زبان رانده. آیا واقعا این وضعیت علوم پایه هست؟
متاسفانه حرفشون به نظر من قابل استناد نیست. من سالهای زیادی رو در دانشگاه بودم، در کشورهای مختلفی در ایران که دانشجوی مهندسی برق بودم، در دانشگاه سنتی شریف، در دانشگاه تامپره و همینطور من دو سال هم در دانشگاه یوسی ایرواین در واقع محقق مهمانشون بودم. من ندیدم، واقعا شاهدش نبودم. فکر میکنم با توجه به اینکه اگر برگردیم به تاریخچه حضور زنان در رشته‌های علوم پایه، مهندسی و تکنولوژی، میتونه در واقع بگیم که چیزی حدود 200 سال هست که زنها کاملا وارد این رشته‌ها شدن و ما با تعداد خیلی کمی از زنها روبرو هستیم که وارد این شاخه های تحصیلی میشن. به نظر من این حرفی که ایشون زدن خیلی تعمیم داده شده به کل جمعیت زنانی هستن که توی این شاخه ها درس میخونن. رابطه عاطفی دو نفر و دو انسان ربطی به محلی که اونها میرن نداره. در مورد جمله آخرشون که زنها گریه میکنن، این هم باز تعمیم دادنه. این جمله کاملا سکسیستیه. بخی جملاتی مثل زنها نمیتونن حضات خوبی باشن، یعنی جلوی پیشرفت زنها رو که بیش نیمی از جمعیت یک جامعه هستن بر اساس یه پیشفرضی که ممکنه درست هم نباشه. یعنی خب آقایون هم ممکنه گریه بکنن یا ناراحت بشن، همونقدر که یک زن ممکنه گریه بکنه و ناراحت بشه.
اما به یکی از مهمترین اتفاقاتی که بعد از مطرح شدن این جملات افتاد، بهای سنگینی بود که پروفسور تیم هانت پرداخت و مجبور شد از تمامی پست هایی که داره و تمامی مناصب علمی که داره استعفا بده. آیا اتفاقی شبیه به این ماجرا رو در جایی از دنیا یا حداقل در ایران دیدیم؟
تا
اونجایی که من دنبال کردم اخبار رو، خیلی اخیراً من همچین چیزی ندیدم. در مورد ایران هم در چند هفته گذشته یک اتفاقی افتاد که خانم پزشکی که ظاهراً متخصص بیهوشی بودن به خاطر فشار کاری دچار ناراحتی قلبی یا ایست قلبی شدن و فوت کردن. این اتفاق میتونست برای هر کسی بیفته. رئیس سازمان نظام پزشکی به روزنامه ها در خصوص این اتفاق توضیح داده بودن که جمله دقیقا همین نیست، ولی مضمونش این بود که خانم ها چون نمیتونن استرس رو خوب باش کنار بیان، این خانم به دلیل فشار کاری فوت کردن و مثلا ایست قلبی داشتن. جالب برای من این بود که خانم هایی که داخل ایران بودن واکنشی به این قضیه نشون ندادن و من البته درک میکنم و میفهمم که تو ایران زنی پاشو از در خونه که بیرون میذاره، بعضی وقتا قبل از اینکه بیرون بذاره، با این قضیه روبرو هست و انقدر این قضیه تکرار شده که اصلا دیگه کاملا نادیدش میگیرن. من فکر میکنم که پیامدهای صحبت‌های سکسیستی در ایران خیلی کمه یا حتی اصلا هیچ پیامدی که نداره، شاید توصیه هم میشه.
با سپاس از بهاره سلطانیان، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.